های بیمه‌ای که در واقع ما داریم و با توجه به اینکه ما امانت دار در واقع بیمه شدگان عزیزمون هستیم و سازمان تامین اجتماعی، بر اساس سازوکارهای بیمه‌ای و بازرسی های ادواری که انجام میدیم و همچنین بر اساس برنامه های همپوشانی بیمه‌ای از طریق در واقع لینکی که با در واقع بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال داریم خب رصد میکنیم در واقع این دسته از متقاضیان رو و یا برقراری ها رو و به مجرد این که پی ببریم که در واقع استفاده اونها خلاف در واقع مقررات هستش و به نوعی دور زدن قانون هستش،
بله.
خب شدیداً برخورد میکنی و نسبت به قطع مستمری اقدام میکنی.
متشکرم.
تعدد این قضیه در سالهای اخیر باعث شدش که در حدود 2 سال پیش، یعنی در سال 96، حتی دستورالعملی در سطح سازمان در خصوص طلاقهای سوری برای افراد سودجویی که سعی میکنن با دور زدن قانون شرایطی رو برای خودشون بهره‌مند بکنن و مهیا بکنن به وجود بیاد که در واقع روی این قضیه همکاران خوب من بتونن در واقع بازرسی های دقیق خودشون رو انجام بدن و بر اساس اون در واقع سازوکارهای بیمه‌ای جلوی این خلاف و دور زدن ها رو برای این افراد سودجو بگیرن.
خیلی ممنون خانم مهیدری. اگر واقعا امانتدار مردم هست سازمان تامین اجتماعی، چرا طلبش از دولت نمیگیری؟ 180 هزار میلیارد تومان طلب داره از دولت.
خب بالاخره
امانتداری مگه نیست؟
بله.
خب طلب رو از دولت بگیرن، سرمایه گذاری درست در جای درست بکنن، سوداوری باشه، نگران فرزندان اوناسی که به خاطر سختی معیشت حاضرن از همسرشون جداشن و صیغه 99 ساله بشن رو هم نخوریم. یعنی میخوام بگم اگه اینجوری باشه،
این قضیه که شما مطرح میفرمایید دو تا چیز کاملا در واقع
قبول داره.
جدا هسته.
میخوام بگم چرا یه خانومی این کارو
ما به خاطر نیازمندی های خودمون بیایم قانون رو دور بزنیم و خیابون در واقع ورود ممنوع رو دند عقب بریم،
خب قانون رو
قانونی بدیم.
ببینید خانم هیدری، قانون رو
در واقع طلبی داشته باشیم و در واقع دنبال اون دو تا در واقع قضیه کاملا
مجزای است. خب من اول برنامه از شما پرسیدم که طلاق سوری جرمه یا نه؟
بله.
جرمه؟
خب ببینید، من عرض کردم که من در خصوص جرمش اظهار نظر نمی‌کنم.
می‌خوام بگم اگر جرم نیست،
من به عنوان یک کارشناس و به عنوان در واقع یک فردی که خدمتگزار مردم در سازمان تامین اجتماعی هستم، در خصوص این که آیا در واقع طلاق سوری، کسی که مبادرت به طلاق سوری میکنه، مجازه که بتونه از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره بگیره یا نه، من مجاز هستم در این رابطه در واقع با توجه به تخصصم اظهار نظر بکنم.
پس اگر مجاز نیست، پس اگر کسی که طلاق سوری میگیره مجاز نیست، بعد یه جایی تو قانون دیده شده باشه دیگه.
درسته؟ بله،
تو قانون دیده شده که اگر کسی طلاق سوری گرفت، بله، میتونه تامین اجتماعی ورود کنه تو این عرصه و این کار رو صورت بده، مستمرش قصد بکنه.
بله. ببینید،
یا جرم طلاق سوری یا جرم نیست.
من شما عارضم که در خیلی از خدماتی که انجام در واقع ما خدماتی که انجام میدیم، ممکنه که حالا این طلاق سوری بودش، ممکنه که در سایر در واقع خدمات ما هم یک همچنین دور زدن های قانونی وجود داشته باشه.
صحیح.
مثل بحث در واقع استفاده کارگران عزیز، عزیزانی که در صنعت
کارگران ساختمانی، بله.
بله. بله، مشغول به کار هستن و
پایینه. بله.
افرادی هستن که خودشون رو به عنوان کارگرنما در واقع جا میزنن و سعی میکنن که در واقع با استفاده از این گونه سهمیه ها به دلیل در واقع معافیت های بیمه ای که داره شرایط رو به نفع خودشو مهیا کنن. ببینید، فقط در رابطه
درسته
با این قضیه نیست،
همینطوره.
ما شاید موارد متعددی داریم توی این زمینه که در واقع سوء استفاده های صورت میگیره که در واقع به دلیل اینکه ما باید حق رو به حقدار بدیم و اینجا هستش که اون بحث در واقع امانتداری رو بنده خدمت شما مطرح کردن که بتونیم امانتداران خوبی برای مردم باشیم و برای بیمه شده هامون باشیم، بتونیم این سره از نصره رو تشخیص بدیم، سهمیه هامون رو در فرض بفرمایید بحث کارگران ساختمانی به عزیزان کارگر ساختمانی که واقعا کارگر هستن و در 18 صنعت مختلف ساختمانی مشغول به کار هستن ارائه بدیم، نه به افرادی که در واقع ما از طریق همپوشانی های بیمه‌ای ملاحظه بکنیم که در یک استانی در واقع کارگر ساختمانی هستن و در جای دیگه کارفرما هستن.
درست خانم هیدری،
ببینید خب اینا رو ما باید در واقع
نه من اینو قبول دارم
باکای در واقع خدماتی ما هستش که جلوی اینها رو در واقع.
ببین خانم هیدری، شما خادم مردمی دیگه، اینه دارو میکنید. خب
بله دقیقا،
و مجری قانون، درست؟
بله.
میخوام بگم که ممکنه ما با 10 نفر مثل شما مسئول و کارشناس صحبت کنیم همین فرمایشو بکنن، اما نکته اینجاست وقتی قانون نخنماست،
بله،
به جای اینکه یه فشاری به سازمان تامین اجتماعی وارد چه، یه حق الناسی گردن یه نفر بیفته که داره یه کار خلاف قانونی رو صورت میده، قانون رو اصلاح کنید. به جای اینکه بگه ما وظیفه داریم این کارو کنیم، وظیفه داریم اون کارو بکنیم، بله وظیفه دارید این کارو بکنید، اما واقع مسئله اینه که چرا یک خانواده حاضرن طلاق سوری بگیرن برای اینکه از یه همچین درآمدی استفاده کنن. به تعبیر شما حق الناس، به تعبیر بنده فقر اقتصادی باعث میشه همچین کاری رو صورت. چرا مردم سرمایه‌اشون رو میدن تو بازار سکه میخرن؟ مردم مجرمن؟ مجرم که نیستن، میگن آقا ارزش پول من داره پایین میاد، من میرم تبدیل میکنم به یک دارایی با ارزش که این قدرتش حفظ شه. این که جرم نیست، این یک اقدام عاقلانه است. اون کسی هم که طلاق سوری میگیره، حتی اگر تو قانون جرمم باشه، میگه آقا من زندگی مداره نمیشه، شکمم، فرزندم، بچه‌هام مهمن، یا یک عقد قرارداد مثلا ازدواجی که تو چه میدونم دفتر خونه قید شده، من علاقم به همسرم کم نمیشه، اتفاقا علاقم به همسرم بیشترم میشه. یعنی میخوام بگم این توجیهات اتفاق میفته. قانونی که یه جورایی بگیم نخنماست، اون قانون رو اصلاح کنید به جای اینکه حس بخورید. خانم میداری،
نه اصلا بحث این نیستش. من فکر میکنم که جسارتا شما دارید سهه میذارید روی یک در واقع منتفع کردن.
نه سهه نمیذارم، واقعیت رو دارم نگاه میکنم.
نه واقعیت بالاخره میشه هر پدیده اجتماعی رو در واقع به گونه تحلیل کرد.
نه اگر من خطا کردم، اگر با طلاق سوری یه نفر خطا کرده، ما با قانون غلط دامن زدیم به اون دیگه.
نه اصلا بحث قانون غلط نیست. ببینید قانون خب میاد شرایط رو، همونطور که من در ابتدای در واقع صحبتم عرض کردم، میاد قانون در واقع برای اینکه رفع دغدغه خاطر بکنه،
بله،
از نیروی کار و افراد تحت تکفلش شرایط و حمایت‌هایی رو پیش بینی کرده.
درسته.
حالا اینکه در واقع ما بیان در طول زمان در واقع به این فکر بیفتیم که به چه شکل ما این قانون رو دور بزنیم و سعی کنیم صورت مسئله رو در واقع صورت مسئله رو به نفع خودمون مهیا بکنیم تا بتونیم منتفع بشیم. یعنی استفاده از یک خدمتی که نادرسته.
خانم ببخشید،
استحقاق نداریم و میخوام در واقع شرط استحقاق
ببینید. خانم میدارید جسارتا چون فرصت
برای اونهایی که واقعی هستن که
درسته.
ما آماده خدمت هستیم.
خانم میدارید از کجا میفهمید؟ از کجا میفهمید که یه شهروندی طلاق سوری گرفته؟
خب عرض کردم ما با سازوکارهای مختلف بیمه‌ای که داریم و عرضم به حضور شما با برنامه های همپوشانی بیمه ایمون، بازرسی های در واقع مستمری که انجام میدیم.
خب اونا هم قابل دور زدن آخه؟
نه اینطوری خب نیستش. یعنی حالا این که در واقع قابل دور زدن هستش، دور زدن از چه در واقع لحاظ؟
مگه شما نفهمید قانون رو دور؟
با گرفتن مستندات. ببینید با گرفتن مستندات، این که شما خودتونم اشاره فرمودید که برخی ها میان طلاق میگیرن و
بله،
بعضن صیغه 99 ساله میشن.
درسته.
یه اشاره در واقع
بله،
شما
بله،
در واقع داشتید.
خب
ما بر اساس مستندات، اینطوری نیستش که در واقع
ببینید که طرف صیغه 99 ساله شده
بدونه،
یا نه
بدونه در واقع مدارک و مستندات باشه،
بله،
منتهی به در واقع قطع مستمری.
ببینید خانم ایدری، من میرم طلاق سوری میگیرم،
با عقد مستندات از جمله در واقع یکی از مستندات ممکنه اون در واقع صیغه نامه‌ای باشه که منعقد میشه.
خب اصلا من میرم صیغه میشم، اصلا نمیرم ثبتم بکنم، قانونم، قانون حمایت از خانواده‌ام این اجازه رو من داده. یعنی میخوام بگم این که میگم دور زدنی است، دور زدنی است، من میتونم بالاخره برم دادگاه رسما جدا شم،
بله.
اما صیغه لفظی بشم لزومی نداره برم ثبتش کنم قانونی. قانونم به من اجازه داده که من صیغه همسرم بشم دوباره، همون
نامه اصول بده که صحیح. در واقع تایید میکنید؟
تایید نمیکنم، میخوام بگم اینا خانم ایدری، میخوام بگم اینا دور زدنیه. اگر اصل قانون اصلاح بشه دیگه این دور زدن ها اتفاق نمیفته. شما یه راهو ببندی یه راه دیگه باز میکنه کسی که بخواد کار غیر قانونی بکنه.
ببینید اینطوری نیستش که یک راه دیگه باز بکنه. حالا این که ممکنه در جاهایی در واقع قانون مسکوت مونده باشه،
بله.
نیاز به این باشه که تبصره های اون اصلا یه بحثی جدا هست،
بله.
اما این که ما در زمینه ارائه خدماتمون در واقع میایم بررسی های لازممون رو انجام میدیم که به قول معروف اون حق رو به اون حق داره، به اون کسی که در واقع نیازمند واقعی هستش و طبق پیشبینی های قانونی باید از این خدمات استفاده بکنه،
بس.
او رو در واقع بررسی می‌کنه.
خیلی متشکرم.
وگرنه خب در قانون خیلی چیزها پیش بینی شده. من کارگر ساختمانی رو عرض کردم.
فرمودید
یا در واقع در خصوص حالا حمایت‌های 18 گانه‌ای که من ابتدای عرایضم خدمتتون عنوان کردم،
بس.
خیلی چیزهای دیگه هم هست که اگر خلاف اون انجام بشه باید در واقع اون حمایت به قول معروف قطع بشه و گرفته نشه.
ممنونم.
و این داله برای این نیستش که ما بیایم حالا سهه بذاریم روی اقدام نادرستی که فردی داره، اسباب در واقع استفاده کردن به نادرست رو برای خودش مهیا میکنه.
ممنونم خانم ایدری. میدونید چرا مردم قانون رو دور میزنن؟ میدونید چرا؟ علتهای مختلف میتونه داشته باشه.
خب قطعا همینطور خواهد بود.
خب همین.
قطعا همینطور خواهد
بود. حالا اگر ما مسیر نبندیم،
راهکارش این نیست. راهکار این نیست اگر من نیازمند هستم بیام خدای نکرده یه کار در واقع خلافی رو انجام بدم.
نه، راهکارش اصلاح قانونه.
در واقع به اون نفع در واقع قانونی برسم.
راهکارش اصلاح، بله، راهکارش اصلاح قانونه خانم ایدری. راهکارش اصلاح قانونه، نه پلیس بازی و استفاده از مکانیزم های سلبی.
اصلاح قانون منظورتون خودتون که در واقع
همین
تاکید که... روی اصلاح قانون دارید،
بله.
نقطه نظر شما چیه در این داره؟
اینه که ما وقتی میگیم آیا طلاق سوری جرمه، شما میگید من نمیدونم جرمه یا جرم نیست. اگر جرم
تلقی بکنم، من میگم خلاف از نظر ارائه خدمات در واقع بیمه ای این که جرم هست، چون من در واقع متخصص جرم شناس نیستم که بیام در خصوص جرم صحبت بکنم.
ببینید خانم، شما نیروهای تامین اجتماعی رو
طلاق سوری میگیره،
بله.
و با همسرش زندگی میکنه و میاد نوع پیوندش رو به شکل دیگری در میاره،
خب.
که قانون رو در واقع دور بزنه،
بله.
خب این خلافه. این رو من دارم عرض میکنم.
یعنی میفهمید کار اخلاقی نیست دیگه؟
این کار کار اخلاقی قطعا نیستش. قطعا نیست.
نه آخه میخوام بگم تامین اجتماعی که
گونه دیگه همین عرض کردم، نه. که
ببین خانم، الان اختلاف بنده
توجه فرموده باشید، من عرض کردم که حدود دو سال پیش به دلیل تعدد این نوع در واقع درخواست ها در سازمان تامین اجتماعی دستورالعملی در این خصوص صادر شد و اون چیزی که در واقع شما میفرمایید در خصوص اصلاح قانون یک بازنگری هایی شد.
متشکرم خانم ایدر. من فکر میکنم این بحث رو بایستی تو یک فرصت مفصل تری بهش بپردازیم.
من در خدمت شما.
خواهش میکنم، براتون عظیم موفقیت میکنم.
متشکرم. همچنین خدا نگهدار شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز 20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی است. این روز رو تبریک میگیم به همه فعالان این حوزه، کسانی که شاید تولیدشون تولید زیادی نباشه، اما گرچه کم تولیدشون اما ارزش افزودش بسیار بالاست، به این جهت که این کار هنر است و دست، و هنر و دست رو چه کسی میتونه براش قیمت بگذاره. این نگاه وجود داره، این تجلیل و این تقدیر از کسانی که کار هنری میکنن و با دست یک محصولی رو تولید میکنن که ارزشش بالاتر از حد معمول و متعارفه و بایستی مصرف کننده اصطلاحا میگیم نه مصرف کننده نهایی باشه تا قدر یک کار هنری و صنایع دستی رو بدونه، این به جای خود. اما در دنیا به این موضوع به چشم یک صنعت نگاه کردن و معتقدن که این صنعت رو میشه رونقش داد، اینکه میشه شغل ایجاد کرد درش، مشاغل خانگی ایجاد کرد درش و پیوندی زد به حوزه‌های دیگه و از اون رونق گرفت. خب خانم پویا محمودیان، رئیس محترم صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، رو خط ارتباطیمون هستن. خانم محمودیان خدمت رو سلام میکنم، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. روز جهانی صنایع دستی رو تبریک میگم به هنرمندان و صنعتگران عزیز کشورم عنوان سرمایه‌های بی‌بدیل هنری کشور جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم. اگر از این تعارفات بگذریم خانم محمودیان، این نگاه که حالا این زنبیل خالم بافته، اون نمیدونم کوزه سفالی و عموم درست کرده، یعنی کار دست مامانمه و کار دست برادرمه و دائم درست کرده، و این نگاه کی از صنایع دستی ما رخت بر میبنده که ما صنایع دستی رو به چشم یک کارگاه نگاه بکنیم، به چشم یک تولید با ارزش افزوده بالا نگاه بکنیم و بحث صادرات اون رو خیلی جدی بگیریم و اینکه صنایع دستی رو نباید جدای، یعنی مثل یه نقل نگاه نکنیم، بگیم حالا مثلا تو این مجلس میوه هست، شیرینی هست، نقلم هست، یعنی بگیم همونقدر که برای میراث فرهنگیمون، خانه های تاریخمون ارزش قائلیم، همونقدر که پمپاژ میکنیم میگیم گردشگری درآمد، باید بگیم آقا اگر صنایع دستی کنارش نباشه گردشگری تعطیله. چقدر واقعا این نگاه عوض شده؟
من این رو خدمتتون میگم که نگاه ما به صنایع دستی قطعا نگاه تعارف‌آمیز نیست، باور و اعتقاد غریبی ما هست به صنایع دستی کشورمون و هنرمندان و صنعتگرانی که در این حوزه دارن کار میکنن. وقتی که صنایع دستی در سبد صادرات غیر نفتی نقش بازی میکنه، وقتی که در اشتغال داره نقش بازی میکنه، در کارآفرینی نقش تاثیرگذاری رو داره، در جذب جوانان نقش تاثیرگذاری رو داره، قطعا با اون مسئله که شما فرمودید که به عنوان مثال به یک شی از یک نفر بخوایم اشاره بکنیم فاصله گرفته. برنامه ریزی ها برای رونق صنایع دستی کشور به عنوان شاید ایرانی ترین کالایی که در این کشور تولید داره میشه، همطور که شما فرمودین با ارزش افزوده بسیار بالا، مواد اولیه بومی، دانش فنی، دانش سنتی، مهارت، نیروی انسانی که تماما مال خود این کشور هستند، ما رو بر اون میداره که حمایت بکنیم از کالایی که میتونه هم در زندگی تک تک کسانی که دارن در این کشور زندگی میکنن ساری و جاری بشه.
چقدر نقش داره خانم در صادرات غیر نفتی ما به عنوان جای
دزی ما پارسال بعد سال 97 رو با بیش از 289 میلیون دلار صادرات
به نسبت مثلا 5 سال گذشته چقدر فرق کرده این رقم خانم محمودیان؟
ما از سال 93 یک رشد دائم در صادرات صنایع دستی کشور داشتیم با رقم‌هایی مثل 36%، 13%، 19% که همین رشد مداوم برای ما بسیار نویدبخش بود، به خاطر اینکه حاکی از این بود که پذیرش صنایع دستی در بازارهای بین‌المللی بسیار قابل قبول و رو به افزایش است. بعد از سال‌هایی که ما خیلی از بازارهامون رو از دست داده بودیم، سال 97 رو نسبت به سال 96 با 3% رشد در صادرات صنایع دستی پشت سر گذاشتیم. در بازارهای داخلی هم رونق اقبالی که الان به صنایع دستی کشور هست، به ویژه در بین جوانان، در فضای خانه، فضای کار، پوشش، وسایلی که همراه هست، باز برای ما این نوید رو میده که هرچقدر گفتمان سازی، فرهنگ سازی، شناساندن ابعاد مختلف صنایع دستی چه در بوده کاربردی و چه در بوده تزئینی یا حتی به عنوان کالای سرمایه‌ای کار بشه، قطعا میتونه جایگاهش خصوصا در سالی که مزین به نام رونق تولید هست اضافه بشه و جایگاه در خور شأنی رو به خودش اختصاص بده. ما پارسال در بحث مشاغل روستایی دومین رسته ای بودیم که بعد از محصولات دامی تونستیم در اشتغال آفرینی و کارآفرینی تاثیرگذاری داشته.
متشکرم خانم محمودی. ما به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در این روز برنامه‌های مختلفی رو خواهیم گذاشت و انشالله بر گفتگوهای بیشتر با جناب عالی موضوع بیشتر با کافی خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما. خداحافظتون بشه انشالله. اما به موضوع آخری که می‌خوام بهش بپردازیم بحث نظر حجابه. از سال 94 تا حالا همزمان با برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی قرآن کریم این نظر حجاب شروع شده تحت عنوان طرح ملی فردوس. خب بنیاد ملی مد و لباس کشورم تو این حوزه خوب ورود کرد، کمک تبلیغی کرد تو این زمینه. اما فعالان این حوزه معتقدن حمایت‌های بیشتری نیازه تو این زمینه و بیشتر فرهنگی. جناب حجت الاسلام آقای احمد سالک روی خط ارتباطی مون هستن، از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. این موضوع رو با ایشون بیشتر واکاوی کنیم. جناب سالک خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم، درود و سلام به شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه بسیار خوب رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. جناب آقای اسدالله سلیمانی رئیس محترم انجمن تولید کنندگان چادر روی خط ارتباطی مون هستن. آقای سلیمانی خدمتتون سلام میکنم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت جناب آقای سالک.
صحبش بنده بشه. من عنوان آقای سلیمانی اصلاح بکنم، رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات حوزه عفاف و حجاب.
من ارزم روز صحبت خودم اصلاح کنم.
آره بله بله.
بنده عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب و مدیر عامل این انجمن هستم.
خیلی متشکرم آقای سلیمانی که اصلاح فرمودید. جناب سلیمانی یه آمار کوتاه به ما میدید از 94 تا الان چقدر کمک کرد تقویت بشه این بحث نظر حجاب؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه فقط عدد و رقم به ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نظر حجاب یک کار بخش خصوصی هست. من متاسفم که در این رابطه باید خدمت این عزیز آقای سالک که کمیسیون فرهنگی مجلس هستن اول گله بکنم، چون من معتقدم که خیلی شفاف و خیلی راحت ما باید صحبتامونو بکنیم. بعد از این همه مدت تعارف ها رو باید کنار بذاریم. ما الان نزدیک 4 سال 3 سال یه نامه ای رو دادیم با آقای پژمانفر در کمیسیون فرهنگی مجلس.
درسته.
در ارتباط با اینکه چادر به عنوان کالای فرهنگی شناخته بشه. درسته. کالایی که مقام معظم رهبری میفرمایند که چادر نماد ملی بانوی ایرانی هست. متاسفانه هیچ اراده ای در ارتباط با محصولات حجاب وجود نداره.
خب اجازه بدید همین آقای سالک توضیح بدن بعد به موضوعی بپرسیم. جناب سالک
از کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی رو که آقای سلیمانی اشاره کردن با جناب آقای پژمانفر مورد توجه بوده تو این قضیه و کمیسیون فرهنگی تلاشش بر این هست که ارزش‌های دینی و اسلامی در قالب ظاهر و باطن که اندیشه‌ها هست احیا بشه و این مورد حمایت قرار بگیره.
بله.
بی تردید چادر سیانت و حفاظت از بانوان شریف ما هست.
خب صورت گرفته
و مورد تایید قرار گرفته. منتاج این نکته ای که اشاره میکنن که
چادر بشه یه محصول فرهنگی
این مطلب بخواد کار بکنه هم فرهنگ یک مقوله جامعی است. نمیشه این مطلب رو دید، اما برای اصلاح این مطلب قانون مد و لباس تصویب شد و الان چند سالی است که آقای قبادی با جمع آوری طراحان و کسانی که در این مسئله تلاش میکنن نمایشگاه های در سراسر کشور گذاشتن و استقبال بسیار خوبی هم شده و از همین چادر به عنوان نماد ملی ایران اسلامی مورد توجه قرار گرفته. ما حمایت کردیم تو این زمین.
متشکرم.
اون داشت از آقای سلیمانی باید بخوایم که اگر 3 سال پیش همچین چیزی دادید باید پیگیری میکردید و ارتباط قوی تری می داشته تو این قضیه که کنسول رو برای این کار به جریان می داخت.
اتفاقا جناب سالک، من نزدیک به 2 ماه پیش در یک جلسه ای آقای پژمانفر رو دیدم، خدمتشون عرض کردم. من تشکر میکنم از آقای قبادی. واقعا خودم معتقدم که یک تحول بزرگی رو در صنعت پوشاک ایجاد کردن، ولی جناب آقای سالک شما می دونید که الان در بین محصولات پوشاک، یعنی هر پوشاکی که شما اسمشو بخواییم بذارین در کارگروه مواد اولیه مورد توجه قرار گرفته الا محصولات حجاب. محصولات حجاب اصلا در این سبد کالایی نیست. با توجه به اینکه قیمت چادر 4 برابر شده، 100,000 تومان شده 400,000 تومان یه چادر، ما به همه جا زنگ زدیم، با همه جا داریم صحبت میکنیم، متاسفانه اصلا چادر رو جزء پوشاک نمیدونن، جزء مسئله.
خب ببینید آقای ازدین، این بخشی رو که شما اشاره کردید بخش به اصطلاح تأمین منابع برای تولید فراوان چادر رو در اختیار گذاشتن برای مردم به قیمت ارزان هست. این دیگه ساز و کارش به دست دستگاه اجرایی است و دولته که باید از کارخانه های تولید چادر در نقاط مختلف کشور حمایت کنه، از نساجی هایی که در این جهت هست و از صنعت نساجی باید حمایت کنه.
مجلس نباید بخواد آقای سالک اینو؟
ما موافقیم، ما
نه نه نه، مجلس این نباید اینو بخواد آقای سالک.
بله
عرض کردم آقای سالک، مجلس نباید اینو بخواد، این همه که میفرمایید شما رو.
ببینید مجلس در صورتی این مورد رو تب مرتج رو قرار میده که وزارت صنعت معدن و تجارت خوب. در بودجه سالانه خودش منبعی را برای ارتقاء این مسئله داشته باشد، اگر باید به قول معروف سوبسیدی بده و یا قیمت گذاری برای این کار بکنه، باید اینو بیارد مجلس. اینجا مجلس باید حمایت کنه، اینو من قبول دارم.
آقای سلیمانی، ما این موضوع رو خیلی مفصل بهش خواهیم پرداخت، البته ما فقط میخوام یه کدی به مردم بدیم خیلی کوتاه اگر ممکنه، چون یک دو دقیقه بیشتر فرصت نیست.
بفرمایید. آقای سالک اطلاع دارن که 93% محصولات حجاب یعنی چادر خارجیه، وارداتی است. تنها 7% این در داخل کشور تولید میشه توسط حجاب شهر کرد. جناب آقای سالک عزیز، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، ما اگر همین امروز بخوایم شروع بکنیم به کارخونه ها و تقویت کارخونه مثل حجاب شهر کرد و امروز متاسفانه به جای اینکه این 7% رو هم در اختیار تولید کننده ها قرار بده، مستقیم داره میده به بازار و از طریق بازار تولید کننده ها باید برن این پارچه رو تهیه بکنن و عملا یه واسطه ای هم به واسطه ها اضافه کرده، اگر ما بخوایم کارخونه بزنیم 5-6 سال طول میکشه. توجه دارید عزیز دل من که امروز تمام حجمه ها چه داخلی و چه خارجی روی چادر هسته. امروز ما باید چی کار بکنیم؟
متشکرم از شما
آقای سلیمانی.
جناب سالک عذرخواهی میکنم، خیلی فرصت کوتاه، اکثر 30-40 ثانیه.
من یه دقیقه آقای سلیمانی، اینا درد و دل تو این قضیه، شما بیاد اقدام کنید کنسون صنعت رو معدن و کنسون فرهنگی رو حمایت کنید و پیشنهادات لازم بدید اونجا، اگر لازم شد برای اجازه بدید برای واردات چادر، اگر لازم شد برای واردات چادر از کشورهای مختلف باید بسترش رو فراهم کرد.
حاج آقا سالک، رادیو اینجا
که کارخونه بزنیم درست 5-6 سال یه طول میکشه،
سنف ما داره بیکار میشه، 25,000 نفر 30,000 نفر دارن بیکار.
آقای سلیمانی، من عرض کردم این موضوع رو مفصل تو رادیو گفتگو بش خواهیم پرداخت.
فقط خواستم بگم آقای سلیمانی، این بیکاری عوامل مختلفی داره.
اینا
آقای سلیمانی،
خودمون رفع تکلیف میکنیم.
نه ما تغییرات تکلیف
نمیکنیم. من از هر دو مهمان برنامه خداحافظی میکنم.
بیکاری عوامل مختلفی داره.
آقای سالک،
همش به فرهنگ و کنسون فرهنگی نداره.
جناب سالک، ما حتما این موضوع رو به طور مفصل بهش خواهیم پرداخت، خواستیم کدی به مردم بدیم. آقای سالک ان شاءالله حضور پیدا خواهند کرد، توی برنامه درباره همین موضوع صحبت خواهند کرد. آقای سلیمانی، درد و دل شما حالا، یا درد و دل یا واقعا گلایه ای منطقی،
حتما در حد یه دقیقه
اصلا فرصت نداریم آقای سلیمانی. جناب سلیمانی بفرمایید.
ببینید 30 ثانیه به من فرصت بدید.
بله.
ببینید محصولات حجاب الان عرض کردم قیمتش به 4 برابر رسیده.
بفرمایید.
مواد اولیه داره توزیع میشه، پارچه‌های دیگه داره توزیع میشه.
درسته.
من از وزارت صنعت اومدم میپرسم چرا چادر در این سبد نیست؟ اینو من دارم سوال میکنم.
متشکرم. اینو خواهیم پرداخت توی برنامه مفصل تر آشنا بشید. ازتون ممنونم، خداحافظ. جناب سالک، از شما مینام، سپاسگزارم.
خداحافظ.
روز خوبی داشته باشید. خب آیتم طنز امین میمندیان رو هم به اتفاق بشنویم، حسن خطاب برنامه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان رادیو گفتگو سلام، صبحتون بخیر. برنامه صبح و گفتگو رو میشنوید. امروز میخوام در مورد یک اتفاقی که این مدت تو فضای مجازی خیلی سر و صدا کرده باهاتون صحبت. اصل قضیه رو همون جور که میدونید اینجوریه که یه خانم سوار اسنپ میشه، حجاب نداشته، راننده ازش درخواست میکنه که خانم رعایت کن. خانم میگه به تو چه، دلم میخواد تو حریم خصوصی من دخالت نکن. راننده میگه خانم ببخشید حریم خصوصیتون رو ریختین تو ماشین من ها، بعد من جریمه میشم اینجوری، رعایت کنین. خانم باز کوتاه نمیاد، راننده هم خب پیادهش میکنه، بعد خانومه عکس و مشخصات راننده رو خلاف قوانین اسنپ و حریم خصوصی میذاره توی اینترنت و قضیه رو توضیح میده. اسنپ هم زنگ میزنه از خانومه معذرت خواهی میکنه بابت اتفاقی که افتاده و اینجا قضیه شروع میشه. اولا به نظر من اسکیت حالا ماشین مردم شده حریم خصوصی بقیه، من نمیفهمم. مثل اینه که از فردا مثلا اینجوری بشه دیگه، راننده بگه خانوم چه وایتکس میریزی رو صندلی ها، از بین بردی صندلی ها رو، میگه به تو چه، جای خودم دلم میخواد ضد عفونیش کنم. اینجوری نباید بشه. نکته دیگه این که رعایت حجاب از قوانین خود اسنپ هم هست و چرا باید به خاطر اینکه قانونشون شکسته شده از کسی